صحبت من امروز راجع به رهبری، قدرت و خوشبختی است. رهبری یک مسئله بسیار جالبیه، چون ما شاید این مطلب رو بیشتر از 5000 سال راجع به صحبت کردیم و عبارتی 12 تا 15 ساله که اونو از مدیریت و ریاست جدا کردیم و این 15 سال اخیره که دانشمندها و کسایی که در این کار پژوهش و تحقیق میکنن متوجه شدن که اینها سه چیز مختلفه و این تمایز رو باید شناخت. کما اینکه رهبر در اوائلی که مردم بهش راجبش صحبت میکردن فکر میکردن کسی که به این صورت به دنیا اومده، از بقیه باهوشتره، از بقیه قدش بلندتره، کما اینکه فقط دو انتخابات در امریکا بوده که کاندیدای قد کوتاه به کاندیدای قد کوتاه از کاندیدای قد بلند برای پرزیدنسی برده، که یه موقع حتی این دو موردش هم فکر میکنم که همین پرزیدنسی که الان هست. و اوایل اصلا عقیده به این بود که شما یا رهبر به دنیا اومدین یا نیومدین، و اگر این استعداد رو دارین خب فبها، اگه به کار ببرینش به دوره رهبری و موفقیت میرسید، و اگه از این موضوع استفاده نکنین، ندارین این استعداد و واقعا زحمت هم نکشین به جایی نخواهید رسید. و اینم فقط راجب مردها صحیح میدونستن و اولین تئوری رهبری رو بهش مرد کبیر یا great man theory میگن، که معتقد بودن مردا که یا خلیفه میشن یا پادشاه میشن یا ریاست و مقام بزرگی خواهند داشت، اینها رهبر هستن. و در طول سال متاسفانه روشی که برای بهتر فهمیدن رهبری به کار برده حالت داستان 11 مرد کور و فیل رو داره. نمیدونم باهاش آشنا هستید یا نه، من به طور مختصر براتون تعریف میکنم که 11 مرد کور در جنگل به یک فیل رسیدن و هر کدوم این فیل رو لمس کردن و بعد برگشتن توی شهرشون و همه گفتن خب فیل چیه؟ اون شخصی که خرطوم فیل رو دست داده بود گفت فیل مثل یک مار بوا میمونه، خیلی کلفته، خیلی میتونه بالا پایین بره و قویه. کسی که آج فیل رو دست داده بود گفت نه، فیل مثل شاخه درخت میمونه، خیلی سفته، اصلا این شرایط رو نداره. کسی که دوم فیل رو دست داده بود گفت نه آقا، مار بوا چه یک مار نازک باریکی بود و اصلا شباهتی به تعریف شما نداشت. و هر کی یک برداشتی از این فیل داشت و متاسفانه هیچ کدوم از اینا برداشت کاملی از تمام فیل نداشتن. مطلب رهبری هم تقریبا در این حالته که بسیار راجبش نوشته شده، بسیار راجبش گفته شده. میخواستم آمار دقیق خدمتتون بدم، دیشب روی کامپیوتر، روی اینترنت، من روی آمازون نگاه کردم و 238,000 خورده ای کتاب راجب رهبری نوشته شده و هر کدوم یک تعبیر به خصوص روی این مسئله دارن، ولی هیچ تعبیر مشترک و تعریف مشترکی فعلا راجع به رهبری نیست. بعد از این عقیده مرد کبیر، دانشگاه‌های آمریکا شروع کردن به تحقیقات که ببینن واقعا رهبر کیه، رهبری چیست. و دانشگاه‌های اوهایو استیت و میشیگان یونیورسیتی بیشتر از 4000 رهبرای در ارتش و در شرکت‌ها رو زیر نظر گرفتن و یک فرمولی برای این کار درآوردن که دو محور کشیدن، گفتن در یک محور توجه به پیروه، در یک محور توجه به انجام کار، توجه به کامل کردن هدف‌ها. و یه رهبر باید بتونه این دو محور رو در نظر بگیره. بعضی رهبرها توجهشون به انسان‌هاست و میخوان اونا رو راضی نگه دارن، بعضی رهبرها توجهشون فقط به انجام کاره و بقیه رو به اصطلاح درو میکنن در طول مسیرشون. و کار یه رهبر اینه که بتونه این دو محور رو با هم در آن واحد استفاده کنه. و از این نقطه نظر پیشرفت‌های بعدی که در این رشته شد، مطلبی رو که مطرح کرد که ما بهش میگیم situational leadership، رهبری در تند شرایط، که نویسندگان این مطالب معتقدن که هر رهبری باید شرایط رو در نظر بگیره، ببینه چه چیزی مهمه، آیا رسیدن به مردم مهمتره، آیا رسیدن به کار مهمتره، و اون متدی، اون سبک کاری رو که در نظر میگیره به اون وقت بده. کما اینکه اگه خدای نکرده الان آتیشی اینجا باشه، ما یه رهبری رو میخوام که بگه پاشین بدوین، صحبت نکنین، رأی ندین، از این در خارج شین، برین توی پارکینگ، اینجا باشین، از اینجا برین و ما رو نجات بده. این شرایط با خیلی فرق داره با اینکه ما میخوایم مثلا یه کار ابتکاری و هنری بکنیم. ما یه کار ابتکاری و هنری در نظر داشته باشیم، یه رهبری میخواد که به ما وقت بده، به ما آرامش بده، محیطی رو درست کنه که بتونیم فکر کنیم، بتونیم استعداد خودمون رو مصرف کنیم تا بتونیم با عقاید و اپینیون و اپروچ‌های جدیدی به جلو بریم. این مسئله تا یه مدتی جلو رفت و نتونست احتیاجات روزمره شرکت‌ها و کشورها و بقیه رو بده. یه عده دیگه اومدن و گفتن که ما به شرکت‌ها که نگاه می‌کنیم دو گروه رو می‌بینیم. یه گروه رو بهشون میگن این گروپ، اونایی که داخلی هن، کسایی که صبح زودتر میرن سر کار، بعد از ظهر دیرتر میان و خودشون رو محدود به وظایفشون نمی کنن. هر کاری که پیش میاد اون کار رو انجام میدن و هر خواهشی که ازشون میشه اون کار میکنن و از این نظر با رهبر نزدیکترن، به اصطلاح فارسی نور چشمی هستن و در جای بهتری پارک میکنن، برای تعطیلات بیشتری میگیرن، حقوق بهتری میگیرن، اضافه حقوقهای سالانه شون بیشتره و غیره و زاله. و یه عده هستن که گروه خارجی هستن، آلت گروپ، متعادل نور چشمی. هرچی فکر کردم چیزی به عقلم نرسید به جز این که از چشم افتادن و به بینی گیر کردن. و این گروه خیلی محدودن در فعالیتشون. اونا معتقدن که من ساعت 8 صبح قرار سر کار باشم، ساعت 8 که شد در باز میکنم میرم تو و ساعت 4 که کارم تموم میشه از در خارج میشم. کار من مطابق یه قرارداده و اگه این قرارداد میگه جسمی رو بیشتر از 35 کیلوگرم بلند نکنم، اگه کارفرما من به من بگه بلند کن، من نمی کنم، این مطابق قرارداد من نیست. در نتیجه این گروه از دور خارج ترن، منافعی رو که گروه نور چشمی دارن به دست نمیارن، از این چیزا نمیتونن استفاده کنن و کار یه رهبر اینه که همه رو به گروه داخلی بیاره. و این موضوع بیشتر از دانشمندای اروپایی به دست ما رسیده. یه عده دیگه به سیاست نگاه کردن و گفتن که رهبر با پیروش یه معامله داره، کما که اینجا در سیاست مدارا اینو میبینین، به من رأی بدین و من مالیات شما رو 13% کمتر میکنم، به من رأی بدین و من بیمه اجتماعی درست میکنم که همه استفاده کنن، به من رأی بدین من با اتحادیه کارگران مخالفم و اونا رو از پا در میارم و غیره و زاله. اینو بهش میگن ترانزکشنال لیدرشپ، که اساس لیدرشپ این معامله است، این ترانزکشنه. و بسیاری از اتفاقاتی که در روزمره به خصوص در دوره سیاست میفته این تئوری میتونه به طور کامل جواب بده. شخص بعدی که به اصطلاح به فیل دست زده بود، تئوری بعدی که در این راه به دست ما رسید، بر اساس هوش عاطفی یا ایموشنال اینتلیجنس که گولمن پروفسور هاروارد اینو بعد از کارهای دیگران البته پیشنهاد کرده و الان خیلی معروفه، خیلی استفاده میکنن و عقیده دارن که یه رهبر باید بتونه با پیروانش همدل باشه، بتونه اونا رو درک کنه، باهاشون کامیونیکیشن داشته باشه، بتونه بهشون گوش بده، باهاشون صحبت کنه و باهاشون همدلی کنه و از این نظر و با ادبی که داره، با شخصیتی که داره، میتونه به مقام رهبری برسه. قسمت بعدی که در این رشته به دست ما رسید بهش میگیم ترانسفورمیشنال لیدرشپ. ترانسفورمیشنال لیدرشپ عقیده داره که وظیفه یک رهبر اینه که بقیه رو به رهبری برسونه و درست مثل یک کشاورزی که تخم میوه ها رو در مزرعه خودش میریزه و بهش رسیدگی میکنه تا اینها درخت بشن و میوه بدن، کار یک رهبر هم همینه و باید به بقیه، به پیروانش با این ترتیب نزدیک بشه که اینا هم بتونن رو پای خودشون وایسن، کار خودشون رو انجام بدن و در حد خودشون رهبری کنن. یک نوع دیگه رهبری که ما باهاش آشنا هستیم بهش میگیم کاریزماتیک لیدرشپ، که لغت کاریزما رو ما در فارسی هم استفاده میکنیم که جذبه و جذابیت. و بعضی وقتا پرزیدنت سابق امریکا، پرزیدنت کلینتون، خیلی جذبه داشت، خیلی کاریزما داشت و کسای دیگه هم هستن که این حسن رو دارن و از این نظر با مردم نزدیکتر میشن، اعتماد جلب میکنن و چون هدفی دارن و بینشی دارن و دورگرایی دارن، مردم به اینا جذب میشن و دنبال روی این اشخاص میشن. کسان دیگری هم هستن که اخیراً یک متدای دیگری رو در نظر گرفتن که عقیده دارن رهبری در داخل یک شخص درست میشه، پرورش پیدا میکنه و بیرون میاد. و کسی رهبری که بتونه اول خودش رو رهبری بکنه، کما اینکه ما میبینیم کسایی که خیلی موفقن در بیزنس، مثلا آقای دونالد ترامپ، ایشون بیشتر از 5 بیلیون دلار ثروت داره ولی متاسفانه بعضی موضوعای که شاید واقعا به خودش مربوط باشه در زندگیش نمیتونه انجام بده، یه مدتی با بچه‌هاش مشکل داشت و غیره و زاله، که واقعا شایسته صحبت امروزمون نیست. و عقیده دارن که کسی برای اینکه یک رهبر موفقی بشه باید در درون خودش صلح پیدا کنه، در درون خودش رهبری رو به دست بیاره و بعدن این از درونش برون میاد و بقیه رو جذب میکنه. و البته این صحبت بدون اینکه یک کنایه‌ای و یک اشاره‌ای واقعا به آقای کاوی بشه که شاید بعضیاتون باهاش آشنا هستین، ایشون یکی از نویسندگان معروف این قسمت هستن و البته اینو به عنوان اشاره خدمتتون عرض می‌کنم، نه موافقت. ایشون معتقدن که اصولی هست که در طول زمان عوض نمیشه و هر چی شرایط عوض بشه، دنیا عوض بشه و هر چی بشه، شما باید این اصول رو در خودتون داشته باشین و اگر اینا رو داشتین، مردم به طور مثبت بهتون نگاه میکنن و دنبال روتون میشن و شما میتونین رهبر باشین. و اینها مسائل شخصی، درستگو بودن، راستگو بودن و درست عمل کردنه. میخوام با اجازتون یک لحظه راجع به مدیریت صحبت کنم، چون اکثر ما وقتی راجع به رهبری صحبت میکنیم راجع به مدیریت هم صحبت میکنیم. اونجور خدمتون عرض کردم رهبری به عنوان رشته خود چه رشته خیلی جدیدیه و من حتی وقتی که خودم رو معرفی میکنم اکثر به عنوان پروفسور مدیریت و رهبری معرفی میکنم که با رشته من آشنا باشن دوستان. در این مورد پروفسور دوره رهبری در دانشگاه USC وارن دنیس که نویسنده معروفیه در این کار، یک جمله خیلی معروفی داره که میگه رهبران کارهای درست رو انجام میدن و مدیران کارها رو درست انجام میدن. کما اینکه اگه شما برای شرکتتون یه وسایل نقلیه جدیدی بخواید که بتونین اجناسی رو که دارین به بازار برسونین، یه مدیر صحبت میکنه با فروشندگان و تصمیم میگیره که چه وسیله هایی رو بگیره و به چه قیمت و چه کسی رو این کار کنه و چه جور بقیه رو تشویق کنه و غیره و کارها رو درست انجام میده. یه رهبر تصمیم اساسی و استراتژیکلی رو میگیره که از این مسیر باید بره. وقتی که مسیر روشن شد کارها رو میشه درست انجام داد. و واقعا یه مدیر خوب فرقش با یک مدیر عالی از این قراره که بیشتر ما با بازی شطرنج آشنا هستیم. تو بازی شطرنج ردیف پیاده داریم و یک رخ و فیل و اسب و وزیر و غیره و اینا هر کدوم مطابق سنت خودشون حرکت میکنن. مثلا یک اسب دو خونه میره بالا، یک خونه میره به دست راست و یک فیل فقط قطری حرکت میکنه، اوریبی حرکت میکنه. یک مدیر خوب اینو در اشخاصی که براش کار میکنن فوق‌العاده زود و به طور مثبتی تشخیص میده و میگه که من میتونم از اسب به عنوان یه اسب استفاده کنم. همه که نباید یه کارو بکنن، همه که نباید روی یه قانون عمل کنن، همه که نباید روی یه اساس جلو برن. یه اسب دو تا میره بالا، یکی میره دست راست، ممکنه همه بجشون بیاد، ولی من به عنوان یه مدیر عالی باید پیدا کنم این شخص چه کاری رو خوب انجام میده. یه فیل میتونه اوریب بره و تعداد زیادی خونه بره، یه پیاده میتونه یکی بره. فیل رو که نمیشه پیاده کرد، وزیر رو که نمیشه فیل کرد، رخ رو که نمیشه اسب کرد. اینا هر کدوم یک استعدادی دارن، یک حدودی دارن در اعمالشون و باید از اینا رو کشف کرد و فوق العاده به طور مثبتی ازش استفاده کرد. یه مدیر خوب برداشت دیگه ای داره. نمیدونم با بازی چکرز آشنا هستین یا نه. بازی چکرز رو روی تخته شطرنج میکنن، فقط عوض فیل و وزیر و غیره همه بازیکنان پیاده هستن و مهره های تخت نرد خودمون هستن و اینا هر کدوم میتونن یک خونه اوریبی برن و اگه یکی جلوی یکی دیگه باشه و پشت اون مهره خالی باشه میتونن از روش بپرن و این مهره رو بردارن و هدف بازی اینه که مهره های حریف و تمام و برداشت. مدیرای خوبی همچین برداشتی دارن از پیروانشون، از کارمندانشون. عقیده دارن که شما اگه اسبین باید پیادتون کرد، شما اگه وزیرین باید آورد تو خط راست، تعلیم و تربیت بدون داد، تنبیهتون کرد، سر جاتون نشون تا شما هم مثل بقیه رفتار کنید. شما اگه 7 و 10 دقیقه میایین عوض 7 ولی تا 4 و 50 دقیقه بعد از خودتون رو هلاک میکنین، اون کافی نیست. شما هم بعد مثل بقیه ساعت 7 میان دم در وای نیستن یا با بازیگری های دیگری این موضوع رو اصرار میکنن و کسی دیگه ای که ساعت 7 میاد ساعت 5 میاد، حالا اون وسط اگه هیچ کاری دیگه ای هم نکرد اشکالی نداره، اونا دارن مطابق قانون بازی انجام میدن. و این فرق بین مدیر و رهبره و میخواستم این موضوع رو کامل کنم که واقعا هدف ما آشنایی با رهبری و خوشبختی و قدرته. در مورد رهبری واقعا یکی از نوشته های قشنگی که گفته شده از نویسنده کتاب شاهزاده کوچولو، حتی ما بهش میگیم شاهزاده کوچولو، آنتوان د سن اگزوپری. و و این کتاب سومین پرفروش‌ترین کتاب تاریخه. همونجوری که میدونین انجیل پرفروش‌ترین کتاب تاریخه. داس کپیتال با کارل مارکس دومین پرفروش‌ترین کتاب تاریخه که این خیلی جالبه. و سومیش این کتاب شازده کوچولوه. ایشون میفرماین اگر میخوایی یک کشتی بسازی، مردم رو جمع نکن که برن چوب بیارن، میخ و چکش بیارن، و دنبال این نباش که هر کسی رو یه کاری بهش بدی، بلکه تشنگی سفر رو در دریا در دلشون به وجود بیار. و این عکسی که ما از یک رهبر داریم یه همچین کسیه که تشنگی سفر رو در دریا در دل ما به وجود میاره. من تا یه حدی تونستم تصویرهای مختلفی که از رهبری داریم براتون توضیح بدم، و همجورم که عرض کردم خدمتون یک تعریف مشترک روی این مسئله نیست و ایمان‌ها و بلیف‌های مختلفی هست. یعنی که ازتون خواهش میکنم برای یک ثانیه فکر کنین چه رهبری در زندگیتون روتون خیلی اثر داشته و این آدم واقعا شما دیدگاه خیلی مثبتی ازش دارید. ممکنه این شخص فامیل باشه، ممکنه یک معلم باشه، ممکنه یک سلطانی باشه، مقامداری باشه. برای یه لحظه راجع به این فکر کنیم. و در این حال میخوام راجع به این اسم هم فکر کنیم. کسایی مثل مهاتما گاندی، دکتر مارتین لوتر کینگ، نلسون مندلا، مادر ترسا، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد. و در این حال راجع به این اسم هم فکر کنیم. صدام حسین، اسامه بن لادن، هیتلر، موسولینی. این اشخاص همشون رهبر بودن. و وقتی که ما به طرز کارشون نگاه میکنیم هیچ نقطه مشترکی نیست به جز یک چیز. همشون پیرو داشتن. به جز پیروی که داشتن کسی چیز دیگه ای نمیتونیم مشترک در بین اینا پیدا کنیم. آیا زنن یا مرد؟ هر دوش. آیا قد بلندن یا قد کوتاه؟ هر دوش. آیا همشون شاه و خلیفه بودن؟ خیر. آیا همشون به دنیا اومدن که رهبر باشد؟ به طور قطعی خیر. حتی مسئله که من دوست دارم بزنم گاهی در از انجیل قدیم میاد، داستان حضرت موسی که به کوه طور میره و این بوته سوزان به نظرش میاد، و حتی این شعر قشنگ هم داریم که رسی به طور موسی ارنی نگفته بگذر، که نباشد این تمنا به جوان به جواب لمترانی. این بوته که میاد و به حضرت موسی وحی میشه که تو پیامبر بشو، حضرت موسی میگه آخه من پیامبری ندارم، من رهبری بلد نیستم، من حتی لغت زبون ندارم، من چطور میتونم این کارو انجام بدم؟ و حضرت موسی یکی از رهبرای تاریخی ماست، گذشته از نقطه نظر دینی، یکی از رهبرای تاریخی ماست که ما خیلی به هر دینی که عقیده داریم احترام میذاریم. و حضرت موسی و ایشون واقعا به دنیا که نیامده بودن یه رهبر. و از این نظر میشه خیلی راحت این تئوری که اگه کسی به عنوان به دنیا اومده به عنوان یه رهبر رهبره و غیر و الا نه، میشه اینو رد کرد. البته آدم در هر چی استعداد داشته باشه میتونه در اون کار جلوتر بره. کسی رقصش خوب باشه، مادرزادی در رقص خیلی پیشرفت میشه، ولی رقص هم میشه یاد گرفت، رهبری هم میشه یاد گرفت. و وقتی که به اینجا میرسیم باید توجهمون رو به این بدیم که تنها چیزی که مشترکه در این گروه اینه که قدرت اینو داشتن که برای خودشون پیرو داشته باشن. و این نقطه‌ای که پیرو داشتن رهبری رو تعریف میکنه. وقتی که به این نکته توجه کنیم حرف قدرت وسط میاد. وقتی ما رهبر رو به عنوان کسی که قدرت اینو داره که پیرو داشته باشه به خودمون نشون بدیم، بعد بپرسیم واقعا قدرت چیه؟ و این چه قدرتیه که همچین کاری رو فراهم میکنه؟ شما اگر تعریف از دانشمندایی که سوسیولوژی خوندن، علوم اجتماعی خوندن بپرسین قدرت تعریفش چیه، 5 نوع قدرت رو برای شما تعریف میکنن. و البته قبل از اینکه به این مسئله بریم، این آقای دکتر هولوکری بهش توجه کردم و خیلی به دل من نشست و میخوام تکرار کنم، ما در این مورد چندی بارم با هم صحبت کردیم. قدرت مثل استرس میمونه، وجود خارجی نداره و در لغت بیشتر زندگی میکنه و یک توهمه، یک پوچندیشیه، یک ایلوژنه. شما بعضی از این شعبده بازار رو دیدین که یک کسی رو روی میز روی صحنه از وسط نصف میکنن و جدا میکنن، همچین کاری نمیکنن، این یک ایلوژنه، یک توهمه. قدرت هم به همین صورت یک توهمه. یک توهمیه که در نتیجهش تسلیم شدن به وجود میاره، اطاعت کردن به وجود میاره. و از این نظر اگه نگاه کنی، کسایی هم که تسلیم میشن و اطاعت میکنن، بیشتر هدفشون آسایش و امنیت و آرامشه. کما اینکه شما ممکنه بخواید یه جایی پارک کنین، یکی بیاد بپیچه جلوتون و بهتون زور بگه و شما ممکنه ترسی بشه، میگن ارزش نداره، ولش کن، منم یه خورده پایین‌تر یه جای دیگه پارک میکنیم. و اطاعت میکنین زورگو به خودتون. و بیشتر این اطاعت ریشش ترس و آرامش و امنیته. یک مثالی هست، یک اسکادی هست، یک پژوهشی هستش که بسیار معروفه، در یک خانه سالمندان که تو دو جناح داشت، جناح شرق و غرب، دو وینگ داشت. در یک جناح، این دو جناح، این کسایی که در این خانه سالمندان بودن رو به دو گروه تقسیم کردن و این دو گروه از هر نظری مساوی بود، از نظر سن، جنس، زن و مرد، از نظر نژاد، غیره و زاله و از نظر وضع سلامتی به دو گروه تقسیم کردن. یه گروه گذاشتن در جبهه غرب و یه گروه گذاشتن در جبهه غرب و به یک گروه آزادی کامل دادن. بهشون گفتن که شما این 7 غذا رو دارید، شما تصمیم بگیرید چه روزی میخواین کدوم غذا رو بخورید. این فعالیت ها رو ما براتون در نظر گرفتیم، این فیلم ها رو ما براتون در نظر گرفتیم، این تفریحاتون رو زیر سر داریم براتون. شما تصمیم بگیرید که در چه روزی میخواین کدوم یکی از این فعالیت ها رو انجام بدین، غذا رو بخورید، بازی رو بکنید، تفریح رو بکنید، فیلم رو ببینید. و اینا این کارو کردن. برای گروه بعدی این کارو نکردن و بهشون برنامه هفته رو به طور کامل دادن که امروز اینو میخوریم، این کارو میکنیم، این فیلمو تماشا میکنیم. بعد از یک سال کسایی که در جبهه بودن که بهشون آزادی داده بودن به مراتب سالمتر موندن، 65 درصدشون سالمتر موندن، تعداد مرگ درشون بسیار کمتر بود، تعداد بیماری درشون کمتر بود، مقدار خوشحالی و رضایت درشون بیشتر بود. و اونایی که در اون یکی جناح بودن که این آزادی رو نداشتن و برنامه‌ای که از قبل براشون تعیین کرده بودن دنبال می‌کردن، تعداد مرگ درشون بیشتر بود، بیماری، مریضی، ناراحتی‌های فیزیکی به مراتب درشون بیشتر بود. و این دانشمندان بسیار خوشحال شدن و این آزمایش رو جمع کردن و 6 ماه بعد براشون خبر آوردن که کسایی که توی این جبهه‌ای بودن که بهشون آزادی داده بودین دارن اکثرا میمیرن، چون آزادی رو داشتن و ازشون گرفتن. اون گروه نه از روز اول آزادی داشت نه از دست داد. به اصطلاح علمی بیسلاین، طبقه اولی که همه با هم مساوی بودن، اون عوض نشد، فرق عوض شد. و این گروه کاملا احساس بی‌قدرتی کرد، احساس از دست دادن آزادی کرد و به یه مقدار زیادی فوت کردن از می رفتن. این یک استادی خیلی معروفیه. روزی که صدام حسین رو وارد دادگاه کردن بعد از اینکه تصفیه شد با نیروهای امریکایی و آوردنش که بهش دستبند زده بودن و ریش بلند داشت و واقعا قیافه یکی از این هوملسایی بود که ما در خیابون می‌بینیم، و دو تا سرباز جوان امریکایی با مسلسل گذاشته بودن اینجاست که اگه کسی اومد طرفش رو تکون خورد اون زنده در نره. وقتی ایشون وارد دادگاه شد، قاضی دادگاه، یکی از وکلا، تعدادی از شهدا، تعدادی از گاردها، همه در جا خوش شدن از وحشت. و لغتی که استفاده کردن petrified، به فارسی میگیم مثل سنگ شدن. و مثل سنگ شدن با وجودی که یک آدمی که به نظر هوملس بود، هیچ قدرتی نداشت، زوری نداشت، تکون میخورد میکشتنش، وارد اتاق شده بود. و قدرت واقعا یک همچین اثری داره، یک وهمی، یک توهمیه که وقتی که روی ما میاد واقعا میتونه آدمو فلج کنه. ما 5 نوع قدرت میشناسیم. و البته اینم خدمتتون عرض کنم، حرف من این نیستش که قدرت نمیتونه هیچ کاری بکنه. قدرت خیلی کارا کرده در تاریخ. هیچ وقت نتونسته یک هدفی رو در یک مدت طولانی به جای خودش بنشونه. ما 50 سال کمونیسم دیدیم، قبل از اون جنگ ها و دوره های مختلف که اینا همش بر اساس قدرت و خشم و انتقام بود و همه از بین رفت. در این رشته قدرت چند تا دانشمند هستن که کار اونا بسیار شناخته شده. یکی ادزیونی هستش که دو نوع قدرت رو معرفی کرده به ما، و فرنچ اند ریوین که سه نوع قدرت رو بعدن اضافه کردن که اینا رو خدمتتون عرض میکنم. قدرت اول قدرت تنبیهه که بهش میگیم coercive power. مثلا کسایی که در زندان هستن، رهبران زندان روشون قدرت تنبیه دارن. شما دست با خطا کنیم میزننتون توی سلول فردی، یا میگن که این سنگا رو از این ور بردار ببر بذار اون ور، از اون ور بردار ببر بذار این ور. من یادم ما پیشاهنگ بودیم ایران و رفته بودیم کمپ و بیکار بودیم، چاقو درست کرده بودیم پرت میکردیم به درخت هدف. رئیس پیشاهنگی ما رو دید و متاسفانه من گیر افتادم و به من گفتش که این روزنامه رو ببر اونجا چال کن، 3 متر گودی بکن اون تو چال کن. من رفتم اینو چال کردم، برگشتم گفت صفحه اولش چی نوشته بود. و این واقعا قدرت تنبیهه. من بعد دوباره برم اینو بکنم و میدونستم این کار گیر داره دیگه، حالا صفحه اول بعد دیگه صفحه ورزش و غیره داره و میتونن تنبیه کنن. یه قدرت دیگه ای هست که قدرت جایزه بهش میگیم، reward power. ما میتونیم جایزه رو حدش رو کم و زیاد کنیم ولی تنبیه نکنیم. شما اگه توی شرکتی کار میکنین میتونین به یکی 5% اضافه حقوق بدین، به یکی 1%، به یکی هیچ اضافه حقوق ندین، ولی به ندرت میتونین یه پولی هم از جیبش بگین بده با خارجه. و این قدرت جایزه دادنه. یه قدرت دیگه ای که میشناسیم به عنوان قدرت قانونی، یه شخصی که به عنوان یه رئیس انتخاب میشه، یه شخصی که به عنوان یک جنرال انتخاب میشه، یه شخصی که به عنوان یک کارفرما سوپروایزر انتخاب میشه، اینا از نظر قانونی، از نظر اصولی که تحت شما دارین شرکت میکنین، از این نظر قدرت دارن و میتونن به همه دستور بدن و همه رو وادار کنن به کاری که اونا در نظر دارن. یه قدرت دیگه داریم که بهش قدرت جذبه میگیم و جذابیت، referent power. کسیه که کاریزما داره، پرسونالیتی خوبی داره و وقتی که جلوی یکی وای میسته و صحبت میکنه یا به بقیه چیزی میگه، مردم ازش علاقه دارن و دنبالش میرن. آخرین نوع قدرت که این نسبت به بقیه خیلی جدیدتره، قدرت مهارت و خبرگی و expert power بهش میگیم و قدرت در دست دادن داشتن information. و اینو شما میبینید کسایی که در رشته کامپیوتر توی شرکت ها کار میکنن، ممکنه که حقوقشون خیلی کم باشه، رتبهشون خیلی پایین باشه، ولی وقتی که کامپیوتر کوچیک شما، لپتاپ شما شکست، شما باید کفش آهنی بپوشین دنبال اینا بدوین تا اینا رو پیدا کنین رضایت بدن بیان کار شما رو راه بندازن، والا گیری. یا وقتی که لوله حموم شما خراب میشه، لوله کش به خاطر مهارتی که داره فوق العاده قدرت داره رو شما، بهتون میگه امروز از ساعت 8 تا 3 بعد از ظهر میام بشین خونه، به وقتی هم که میام اینقدر چارج میکنم. که لطیفه ای هست که میگه یک لوله کشی اومد 10 دقیقه روی یه لوله ای کار کرد و گفت $500. صاحبخونه یه چک داد بهش، گفت عجبا من جراح مغزم، من برای نیم ساعت $500 نمیگیرم. لوله کش که آره میدونم، منم جراح مغز بودم اومدم لوله کش شدم. و ما واقعا میبینیم که بعضی ها چطور این قدرت تخصص رو ازش استفاده میکنن. کما اینکه مثلا مسافرت میدین یا میخواین برین خونه دوستتون و با یه بگیم یه خانم آقای دیگه و اون آقا آدرس رو داره، بعضی حتی این آدرس رو میذارن تو جیبشون، میگه حالا مستقیم برو. خب آخه چپ بپیچیم راست بپیچیم، حالا برو بهت میگم، حالا اینجا راست برو، حالا اینجا رفتیم، حالا فریوی این وری برو. حتی حاضر نیستن به شما مقصد رو بگن و ذره 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 دون میپاشن و از این قدرت برای کنترل شما استفاده میکنن. این 5 تعریف ما برای قدرت داریم، ولی واقعا یه تمایزی هم اینجا لازمه، یه تفکیکی هم اینجا لازمه که قدرت رو میتونیم به 2 نوع بشناسیم، یکی زور، یکی نفوذ. زور نوع قدرتیه که کسی یه کسی رو وادار میکنه که یه کاری رو انجام بده که مطابق میل اون شخص نیست. من اگه از این پلا برم پایین به این خانمی که این ردیف اول نشستن بگم که شما به فرمایین بیرون، دارم زور میگم. ایشون شاید می نداشته باشن برم بیرون، من دارم زور میگم. نفوذ موقعیه که شما بتونین از طریق اینسپایر کردن، الهام بخشی، یه کسی رو راضی کنید که به میل خودشون یه کاری رو بکنن که هم برای شما مثبت هم برای خودشون. این فرق زوره با نفوذ.
و وقتی که به این موضوع نگاه میکنیم، میخوام برگردیم به این مسئلهی که راجع به رهبرهایی فکر کردیم که ما میپسندیدیم، طرز کارشون رو ستایش میکردیم. من حتی اسم هیتلر رو آوردم و اسامه بن لادن و مادر تریسا و غیره زاده. دو گروه هن این رهبرها، یه ده که ما نتایجشون رو در تاریخ میپسندیم، تاریخشون خوب قضاوت کرده، موقعی که اینا رهبر بودن پیشرفت بوده، تکامل بوده، آسایش بوده، آرامش بوده برای مردم، آزادی بوده. یکی که یه دیگه که موقعی که اینا رهبر بودن زور بوده، جنگ بوده، مرگ بوده، کشتن بوده، خشم بوده، تنبیه بوده. این دو گروه که بهشون نگاه کنین و بگین اینا چطور برای خودشون پیرو درست میکنن، گروهی که ما شاید بیشتر بپسندیم، اینا از نفوذ استفاده کردن. مارتین لوترکینگ هیچ قدرتی نداشت. هیچ کسی انتخابش نکرده بود که رهبر بزرگترین پیشرفت اجتماعی امریکا بشه. مهاتما گاندی یه وکیل بود که یه روز سوار قطار شده بود، چون سیاه چهره بود بهش گفتن برو بشین عقب قطار، و این حاضر نبود زیر این ظلم بره، و الا هیچ کاری دیگه نبود. هیچ موقع هم نگفتش که بمب من نیم به خودتون برین توی اتوبوسی که مردم رو بدبخت دارن شب از خسته میرن خونش، اونا رو بهتر کنین. بیشترین کاری که کرد گفتن شام گفت من شام نمیخورم، اعتصاب غذا کردن و یه مملکتی یه مسئول دیگه رو در نظر گرفت. اینه که میخوام بقیه وقتمون رو بگذاریم دنبال کسایی رو بریم که واقعا در رهبریشون از نفوذ استفاده کردن، چون این گروه که از نفوذ استفاده کردن بیشتر برای مردم آسایش و خوشبختی و خوشحالی و آرامش به وجود آوردن. و اگه ما دنبال رابطه‌ای هستیم بین خوشبختی و رهبری، اینو باید دنبالش در خط سیر رهبرای بریم که با نفوذ برای همه آسایش و آزادی به وجود آوردن. وقتی که به کسایی که با نفوذ کار میکنن باشون صحبت میکنین، باشون آشنا میشین، دربارهشون در کتاب ها میخونین، بعضی نکات رو در موردشون میبینین. یکیش مسئله چشماندازیه، ویژن. ما برای ویژن رسالت داریم، یکی از لغتهای دیگه است و واقعا هم ردیفش لغت درستی در فارسی نداریم، ولی شاید دوربینی، دوراندازی هست. البته براتون تعریفش خواهم کرد اینو در چند ثانیه دیگه. یکیش فرصت آفرینیه، opportunity به دست آوردنه. یکی دیگهش توانمندسازیه، empowermentه. و وقتی که از این نظر جلو میرن، وقتی که این چیزها رو برای پیروانشون به وجود میارن، نتیجه‌ای که به دست میاد مساوی بودن و برابری و برادری و خواهری دراز مدته، و با این آزادی میاد. با آزادی شانس این که تکامل به وجود بیاد پیش میاد، و در این سفر ما خوشبختی رو احساس میکنیم. یه مسئله‌ای هم هست که میگن که واقعا وقتی شما راجب زور و نفوذ صحبت میکنین، تا یه حدی راجب کنترل صحبت میکنین. انسان ها علاقه عجیبی دارن به این که کنترل داشته باشن روی زندگی خودشون، و ما اینو در بچه هامون میبینیم. از روزی که بچه ها میتونن هر جوری با ما کامیونیکیت کنن، با ما تکلم کنن و به اصطلاح ما رو راضی کنن به نظر خودشون، من صحبت و منظورم نیست صحبت کردن با ما نه، ولی به ما بفهمونن که چی میخوان، که اکثر اولین نوعش با گریه است. البته اینا میخوان زندگی خودشون در اختیار خودشون باشه، خودشون تصمیم بگیرن. بچه ها عاشق اینن که زودتر ماشین بخرن، چون وقتی ماشین میخرن کنترل زیادی دارن، میتونن همه جا برن، ماشین رو کنترل کنن، مسیر رو کنترل کنن، طرز زندگیشون رو کنترل کنن. و این خواست خیلی طبیعیه در مردم که بتونن این کنترل رو داشته باشن. میخواستم البته خدمتتون عرض کنم، من روانشناس نیستم، ولی خوشبختانه همکارای من بیشتر روانشناسن، و هر وقت من به این مسئله احتیاج دارم میرم خدمتشون و راهنمایی میشن. و به قول دوستم دکتر شفیع‌پور که امروز هم اینجا هستن، حالتی که واقعا از عالمین و عارفان این شهرم هستن، ایشون این داستان رو برای من تعریف کردن که یه کسی میره پیش یه کسی که خیلی هنردوست بوده، میگه منم هنردوستم و عاشق حافظم، و حافظ یه شعر داره که 12 بیته، و این شعر بسیار زیبا و روان و قراست، و من اینو یه بیتشو بلدم، و شما لطف کنین بقیهشو به من بگید. شما میام بفرمایید. میگه اون بیتی که من بلدم، میگه یه چیزی یه چیزی یه چیزی حافظ، یه چیزی یه چیزی به میخانه. حالا شما هم لطف کنیم بقیهش رو به من بگین. حالا من هم که میرم پیش دوستان روانشناسم به این صورت میگم، میگم یه چیزی راجع به کنترل و انسانیت دیگه، شما بقیهش رو به من بگین. و این دوستان معتقدن که این علاقه به کنترل که سرنوشتش آدم در دست داشته باشه و آزاد باشه که دنبال این سرنوشت بره و در زندگی معنی داشته باشه، to matter، در زندگی معنی داشته باشه، بسیار کمک میکنه که آدم هم سالمتر باشه جسمی و روانی و هم هپیتر باشه و خوشبختر باشه. و حتی اینو ما در شرایط بسیاری میبینیم که به محض اینکه آزادی و قدرت رو از کسی میگیرن همه چی برمیگرده. ما یه نکته که میخواستم خدمتتون عرض کنم، شما توجه کنید روی موضوع کنترل شخصی. و من میخوام اینم بهتون بگم که مشکلی که ما داریم، که البته اینم در رشته من نیست، کنترل روی زندگی خودمون تا یه حدی، و متاسفانه میخوام الان زندگی خودمون که چه زندگی بقیه هم کنترل کنیم، اینه که در بعضیا که این موضوع زیاد هست، از صبح که پا میشن مسیر خودشون به کنار میخوان مسیر همه رو هم براشون تعیین کنن، و من صحبتم از کنترل این کنترل نیست، من این کنترل خیلی ناسالم میدونم. شما در لاس وگاس حتما تشریف بردین و میدونید که یه شهریه که درش قمار زیاده. قمارم یک بازی شانسه. قمارای در لاس وگاس هم بیشتر با کامپیوتر انجام میشه. یک پروگرامی رو کردن که شانس رو تصمیم میگیره و ماشین به اصطلاح جکپات درست شده که مثلا برای هر یه دلاری که میندازن توش 80 سنت بندازه و شما خودتون هر کاری بکنین نمیتونین این سیم پیچی کامپیوتری رو عوض کنین. ولی بعضی دوستان معتقدن که اگه ایشون دست رو بکشن، حالا اینجوری بکشن، یهو تون بکشن، برنده میشن و واقعا فکر میکنن که خودشون کنترل دارن روی مسئله که کاملا با شانس اجرا میشه. یا وقتی که در بازی 21، در بازی بلک جک، یه کارت به شما میدن، این کارت گوشش رو میگیرن، میچلونن، مثل این که اگه خوب بچلونن مثلا رنگ قرمز تبدیل به رنگ سیاه میشه و قلب تبدیل به یه لوزی میشه، حالی که این کارت اونجاست هیچ فرقی نمیکنه. من میبینم دوستان در بازی تخته نرد اینجا خیلی گاهی وقتا گفتگو هست، تاسو میذارن توی یه لیوان که دیگه نمیتونی حتی بهش دست بزنی و این فیزیکی 100% کار چانسه، شانسه، اینو میریزیم. بعضی میگن نه آقا شما جیر میزنید، دنیا با ما ناسازگاره، من 6 نمیارم. در حالی که تاس 6 سطح داره و چانس این که یکی از این سطح ها بیاد 1 در 6، چانس این که شما 1 بیارین یا 6 بیارین 1، هیچ فرقی نمیکنه. ولی خب دنیا با ما ناسازگاره و ما کنترل عدلی اگه بدی دست خودم بهت نشون میدم. تلویزیون های امریکا مسابقات ورزشی رو که از قبل انجام شده به طور ریپلی دیگه نشون نمیدن. آزمایشاتی که شده نشون میده که مردم دوست ندارن یه بازی رو تماشا کنن که قبلا انجام شده ولی نتیجهشو نمیدونن. یه بازی که الان انجام میشه نتیجهشو نمیدونن خیلی دوست دارن، ولی همون بازی رو اگه 3 ساعت بعد نشون بدن که نتیجهش هست ولی اینا نمیدونن، کسی تماشا نمیکنه. و وقتی که تحقیقات اینو بیشتر کردن با مردم صحبت کردن، مردم فکر میکنن چه فایده داره دیگه، ما هر چی تشویق کنیم از پشت تلویزیون و دعا کنیم و هر کاری بکنیم، آقای کوبی برایان تپش تو گل نمیره. و ما وقتی که فکر میکنیم کنترل داریم، وقتی که فکر میکنیم میتونیم یه اثری بذاریم، حتی میگم فکر میکنیم چون ما روی مسائل شانسی هیچ کنترل نداریم، مردم میرن تو 7-11 میگن خودم میخوام 6 تا 7 نمره لاتاری رو انتخاب کنم، انگار که اگه اینا دست به ماشین بزنن این دی ان ای شون از تو کامپیوتر میره تو کامپیوتر مرکزی و این گویایی که میریزه پایین فرق میکنه. ولی این یک احساس آرامش، خوشبختی، خوشحالی به ما میده. ما در کنترل زندگی خودمون هستیم، ما این آزادی رو داریم. هر کسی در زندگی میخواد ناخدای کشتی زندگیش باشه و سکان کشتی خودشو به دست بگیره. و این رهبرانی که میتونن این شرایط رو برای ما به وجود بیارن و در درجه اول در خودشون و در زندگی خودشون به وجود میارن، یک فرمولایی رو، یک مسیری رو، یک نکاتی رو، یک ویژگاه خاصی رو، ویژه های خاصی رو دنبال میکنن که میخوام چند تا از اینا رو خدمتتون توضیح بدم. اولیش اینه که یک فرقی میذارن بین سمبل موفقیت، فلسفه موفقیت و تجربه و طعم و حضور موفقیت. یک مثالی میخوام براتون بزنم، حتما با کار خانم فیروزه دومی که کتاب خنده‌دار در فارسی، فانی این فارسی، آشنا هستین که داستانای لطیفی که ایشون میگن جریان سفر به لاس وگاس و رفتن به دنیز در سر راهشونه. و من عقیده شخصی خودم رو خدمتتون عرض میکنم، من فکر میکنم هیچکی به زبون خوش به رستوران دنیز نمیره، همه از رستوران دنیز سر در میارن. بریم اینجا عزیزم، نه من نمیدونم چی میخوای، خب تو چی میدونی؟ من الان سیرم قربونت تو، نمیدونم چیکن بخوری ماهی، خب بریم دنیز دیگه، اینجا هست بازه دیگه، غذاهاش هم خوبه. من سر به سر رستوران دنیز میذارم و اینو در مسلام استفاده میکنم، میدفعم برام یه نامه نوشتن. حتی رستوران دنیز یه حسنی داره که وقتی که شما فهرست غذاهاشون رو نگاه میکنین، عکس غذا اونجاست. شما اگه یه ساندویچ بوقلمون با سیب زمینی سرخ شده میخوای، عکسش و اینا قشنگ اونجاست. وقتی هم که میارن اون بشقاب غذا درست شکل عکسشه، ولی عکس غذا با خود غذا همون فرقی رو داره که سمبل موفقیت با طعم موفقیت داره. و اگه شما این تفکیک رو در زندگی خودتون نکنین، درست مثل اینی که در زندگی جلو میرین و هر وقت میرین رستوران فهرست غذا رو میخورین، خب فرقش رو نمیدونیم، غذا راستگی و این فهرست غذا طعم تلخی داره و میگین عجب، خب این غذا که باید خوشمزه تر باشه، چرا اینطوره؟ عجب، من که این پروموشن رو گرفتم، من که این مقام رو گرفتم، من که این پول رو درآوردم، پس چرا مزه نداره؟ پس چرا یه دو سه هفته ای کیف داشت دیگه نداره؟ یا به یه کسی میگین آخ خیلی به تبریک میگم، خونه اینو مبارک، قربانت تو علی دیگه خونه شد دیگه، روزای اول خیلی اشتیاق داشتیم حالا دیگه خونه شد. در زندگی خصوصیمون شما وقتی به کسی که خیلی بهش علاقه دارین و مشروع به خود میدونین میگین دوستت دارم، I love you، آیا واقعا میگین که من الان عاشق تو هم؟ در این لحظه که این حرف رو میزنم دلم برات پر میزنه، موهای تنم سیخ شده، اون گرما رو در خودم حس میکنم و یه مقدار زیادی از این تشبیهات زیبایی که ادبیات ما داره، آیا واقعا منظورتون اینه؟ یا منظورتون اینه که خب آقا هر کی با هر کی ازدواج کنه میگه آی لوف یو آی لوف یو تو، ما هم باید بگیم دیگه، تو فلان فیلم هم نشون دادن دیگه، اینا همش گفتن آی لوف یو آی لوف یو تو. یکیش سمبل عشقه، یکیش تعبیر عشقه، مزه عشقه، حس عشقه، و اینا با هم واقعا فرق داره. و تو زندگی ما مشکل اینه که این فرقا که با هم قاطی میشن دیگه خودش و عکسش رو با هم نمیدونیم. درست حالت بریم رستوران دنیز منیو رو بخورین، درست فکر کنین نشستین اونجا میخوان ببرین بریده نمیشه، میگه عجب زندگی چقدر مشکله. حالا اگه خوشبین باشین میگین زندگی مشکله، من قوی ام میتونم باهاش در بیافتم، اگه بدبین باشین زندگی مشکل پدر مادر داره برده راهی هم نیست. ولی این تفکیک برای رهبرانی که ما میپسندیم واقعا روشنه، اینه که اگه یه کاری برای کسی میکنن، برای مملکتی میکنن، برای شرکتی میکنن، برای نمیکنن که بقیه از بیرون تشویقشون کنن، میگن باری کلا، برای این میکنن که خودشون میخوان بکنن، هدفشون در زندگی از این قراره، مسیر زندگیشون اینه، اون طعمی که از زندگی میخوان میگیرن. اگه یه لطفی به کسی میکنن، از این نظر نمیکنن که اون شخص تلفن کنه تشکر کنه، اگر هم نکنه خودشون تلفن کنن بگن خب حالا راضی هستی، کار خوبی بود، خب خوشحالم اقلا تو به این نتیجه رسیدی. و واقعا استاد هلاکویی در تعریف این داستان ها، در حکایت این داستان ها واقعا بی‌نظیر هستن. این افکاری رو که این اشخاصی رو که ما میپسندیم به عنوان یه رهبر، این تفکیک رو در زندگیشون دارن و تجربه و حس و طعم یه چیزی رو با سمبولش اشتباه نمی کنن. اگر موفقن ماشین خوب میخرن، زندگی خوب میکنن، لباس قشنگ میپوشن، ولی لباس قشنگ و ماشین خوب و اینا موفقیت نمیشه. سعدی میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. لباس ما رو آدم نمیکنه، اون روان ماست، اون اسپیریت ماست، اون وجود ماست که ما رو با بقیه فرق میده. تمایز دومی که برای این اشخاص هست، همه که تقریبا تمام همکاران ما در این دو روز برای ما آشنا کردن، خودآگاهی و خودشناسیه. این بسیار نکته مهمیه، چون هم در زندگی تجرباتی داره، درس خونده، علمی داره، تخصصی داره، خبرگی داره و اینها هدفش رو در زندگی براش روشن میکنن. کما اینکه خدای نکرده اگه یه وقت شما رو زنبور زده باشه، دفعه دومی که زنبور بیاد تجربه بهتون میگه آقا در رو وای نست نایی میاد شما رو میگذه. و اگه کسی دیگه بگه بهش پوت کن در میره من این کلاف رو بردم، میگه نه من رو خودم میخوام جلو برم. و این خودسری چیزیست که شما در این رهبرانی که خوشبختی دارن در زندگی خودشون رو برای بقیه نمیبینید. و اینا واقعا وقت میذارن که خودشون رو بهتر بشناسن. ابن یمین شاعر قرن ششم یه شعر لطیفی داره که من خطم خیلی بد بود، اینو به من سرمشق میدادن که من بنویسم که خطم پیشرفت کنه و من هنوز اینو به خاطر دارم، که میگفت آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و ده بماند. در مقایسه با کسی که آن کس که نداند و بداند که نداند، بیداش نمایید که بس خفته نماند. و کسی که یه چیزی راجع به خودش نمیدونه، اگه ندونه که نمیدونه، خب واقعا گیره دیگه، کارش نمیشه کرد. ولی اگه بشه این آدمو بیدار کرد و راه صحیح رو بهش نشون داد، به مراتب خوشبختی و رضایت در زندگیشون بیشتر میشه. و اینم نمیشه توقع داشت که کسی دیگه بیاد و ما بگه که آقا بیدار شو، چون ما نصیحت رو همیشه میگیم و قبول نمیکنیم. و بعضی ها هستن که شما در زندگی میبینید اینا خیلی دقیق هستن و اگه بعد فردا ساعت 5 صبح پاشن 5 صبح پا میشن، ساعت شماته دارم لازم ندارن، اگه بعد 7 صبح پاشن 7 پا میشن، هیچ فرقی نمیکنه. اگه بعد 10 صبح پاشن خودشون سیستم داخلیشون جوری که خودشونو بیدار میکنن. و ما یه همچین سیستم داخلی هم میخوایم که از نادانی های خودمون بیدار شیم و ببینیم که واقعا مثلا ما اگه یک لطیفه‌ای به کسی میگیم و میخندیم، ایشون هم داره میخنده یا داره در داخلش آب میشه و ما فکر میکنیم داره میخنده. و هر روز در هر قسمت زندگیمون بتونیم این بررسی رو بکنیم، نه به عنوان این که خب من ایش که گفتم چی شد، خوب گفتم بد گفتم، خوششون اومد بدشون اومد، نه این ناامنی منظورم به این نیست، ولی به عنوان یک امتحان. ما به مقدار زیادی وقت میذاریم روی سلامتمون. شما کتابای و رژیما و اینایی که در مورد سلامتیت نگاه کنین، 10 به 1 رو کتابایی هست که در مورد سلامت روحی و مغزی هست، در حالی که ما این تو زندگی میکنیم. این قسمت بدنمون ما رو این ور اون ور میبره و انفورمیشن بهمون میده، اطلاعات بهمون میده. ما زندگیمون در این بالاست و بیشتر عمرمون رو در بقیه زندگیمون در بقیه بدنمون میذاریم. نمیگم اینو باید واقعا بهش نرسید و به هیکل آدم نرسید و به سلامتی، منظورم این نیست، ولی یک برابری هم باید باشه، یک تناسبی هم باید باشه. یه نکته دیگه که راجع به این گروه میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که شرایط زندگیشون زندگیشون رو درست نمیکنه، بلکه اینا در هر شرایطی زندگیشون رو درست میکنن. که این اگه بخوام به انگلیسی گفته باشم، اینا their condition doesn't govern them. They govern their condition. شما در زندگی بعضی که از نظر فیزیکی محدودن به یک صندلی چرخدار شاید ببینید، با وجودی که این محدودیت فیزیکی رو دارن، به مراتب زندگی عالی دارن. ورزششون رو میکنن، تفریحشون رو میکنن، معاشرتشون رو میکنن، خیلی هم خوشبخت و خوشحال و رضایت دارن در بیشتر شرایط. و واقعا کسی که در این مورد از همه جلوتر بود در تعریف این کار که باهاش آشنا هستین، ویکتور فرانکل هست، سایکولوژی یهودی که در زندان آشویتز بود و سالها اونجا بود و کتابش در دنبال معنی زندگی In Search of Meaning بسیار معروفه. و ایشون یک زندگی خیلی کاملی در این شرایط کرد، با وجودی که هر روز میدیدن اینه نمیتونن بشکنن، خوردش کنن، و در بعضی روزا بهش میگفتن ما میخوایم شما رو آزاد کنیم و از گل و اینا میدادن که تنش رو میشست و لباسش رو میشست و لباس فاخری تنش میکردن و میبردن، در اول زندون رو باز میکردن، میرفتن دنبال دوم زندون، از بالای دیوار روش نجاست و گل و اینا میدیدن و کتکش میزدن و هر بهش میخندیدن که خوردش کنن و هنوز نمیتونستن، چون تسلیم زندگیش نمیشد. و باید از خود پرسید آیا من شغل دارم یا شغلم منو داره؟ آیا من زندگی عاشقانه دارم یا زندگی عاشقانه منو داره؟ آیا من درآمد دارم یا درآمد منو داره؟ و واقعا به این موضوع نگاه کرد و دید آیا شرایط ما رو کنترل میکنه و یا ما شرایطمون رو کنترل میکنیم. این گروه مسئله براشون خیلی روشنه، اینا در هر شرایطی بهترین رو درست میکنن. بعضی وقتا دوستان عزیزان دانش آموزانمون میگن من این کارم راضی نیستم، کمک کن یه کاری پیدا کنم که درش راضی باشم. این واقعا برای من مشکله، چون اگر شما در زندگی فعلیتون، اگر شما در شغل فعلیتون نمیتونین رضایت رو پیدا کنین، در شغل ولی هم نمیتونین. فکر کنین همتون در فکر خودتون، اگه کسی هست در کار شما که اگه ایشون نبود همه چی بهتر میشد؟ معمولا که من این سوال رو میکنم و دستشون رو بلند میکنم میگن اگه فلانی نبود سر کار چقدر همه چی بهتر میشد. خب فکر نمیکنین برای کسی دیگه شما اون فلانی هستین؟ و فکر نمیکنین که این شخص اگه از این شرکت رفت جاش کی میاد؟ خب خوبا رو که بیرون نمیکنن، فلانی یه شرکت دیگه رو میخوان جای ایشون بیارن. پس شما هر جا برین و هر شرایط رو عوض کنین، باز از اینجا در اومدین رفتین اونجا. و موفقیت رو باید در خود پیدا کرد، خوشبختی رو باید در خود پیدا کرد در هر شرایطی. و لباس عوض کردن و به قول معروف روی کشتی که داره غرق میشه صندلی‌ها رو جابجا کردن نتیجه ای نداره. نکته دیگه که خدمتتون میخوام عرض کنم راجع به طرز تکلم این گروهه، که خیلی با قدرت صحبت میکنن. هم منظورم نیستش که لغاتی رو استفاده میکنن که شاید ثقیل باشه برای بعضیا در هر زبانی، بلکه جوری که به بقیه و راجع به بقیه صحبت میکنن اونا رو بزرگ میکنه، کوچیک نمیکنه. و من اینو میخوام بهش اشاره کنم. من راجع به تعارف و تملق و اینا خب مسئله ایست در کارشناسی، من اینو پیشنهاد اصلا نمیکنم، ولی یه فرقی هم هست بین تواضع و تملق و تعارف و اینا. تواضع جوری که من بهش اشاره میکنم ابراز قدرت درونیه به بیرون. من فکر میکنم کسی که حاضره بلند شه در باز کنه که یک شخص بگیم گدا یا بگیم هوملس بیاد تو، این تعارف نکرده، تملق نکرده، یا همچین قدرتی رو داره در خودش که میتونه در باز کنه، نه یه همچین ضعفی. اگه از ضعف انجام میشه خب اون بحثی شده، اون سالم نیست. اگر این مسئله رو دارین لطف کنین بین 3-5 خدمت دکتر هلاکویی تلفن کنین برای راهنمایی، من اینو از ته دل میگم. بلکه از قدرته، و میتونین اگه این کارو از قدرت و محبت بکنین فراها، و این افراد این کارو میکنن. من امروز خیلی خوشحالم بگم که همسر 24 سالم بتی اینجا در اینجا هست و میتونه شهادت بده توی این 24 سال زندگی ما همیشه من هر وقت در هر صحبتی که کردم از بتی تشکر کردم، و هر وقتم راجع به صحبت کردم به بتی میگم the love of my life، معشوق زندگی من. و نه اینکه فکر کنین ما با هم دعوامون نمیشه ها، ما ما خیلی جوان بودیم، ما 22 سالمون بود ازدواج کردیم، و خیلی هم با هم جر و بحث ممکنه بکنیم، دعوا بکنیم، قهر بکنیم، ناز بکشیم، منت بکشیم، ولی قهر و دعوا و ناز و منتمون در چهارچوب وظیفه من، عشق من به عشق ابدی زندگیمه، نه مادر بچه ها، نه ضعیفه، نه لغات دیگری که ما در زبان فارسی متاسفانه استفاده میکنیم. چون من اگه همسرم مادر بچه هاست، خب اگه من یه اشتباهی بکنم یا ایشون، انسانیت ما باعث اشتباهمون میشه. اگه انسانیتون باعث اشتباهی بشه، خب من چه وظیفه‌ای دارم نسبت به ضعیفه یا مادر بچه ها یا زنک؟ خب این یک رابطه خیلی مختلفیه، یعنی یک چارچوب خیلی محدود و مختلفیه، در حالی که من یه وظیفه دیگه ای دارم، عمق دیگه ای داره وظیفه من به معشوق زندگی. و میگن کلماته، بله کلمات، ما در کلمات زندگی میکنیم. فکر کنیم ما در چی زندگی میکنیم؟ ما در مغزمون زندگی میکنیم، ما در افکارمون زندگی میکنیم. افکارمون وقتی که ما فکر میکنیم، نه اینکه مغزمون فکر میکنه. افکارمون کلماته، و هرچی این کلمات شیرین تر باشه، سازنده تر باشه، برابری بیشتری به وجود بیاره، زندگیمون بهتر میشه. هرچی این کلمات خشن تر باشه، زننده تر باشه، خشم‌آورتر باشه، زندگیمون بدتر میشه. خب این چه بیماریه؟ آدم هی به خودش سوزن بزنه که وقتی نمیزنه درد نمیاد. و این رهبرایی رو که ما میپسندیم از این رو طریق جلو میرن، با لغاتشون با کلماتشون بقیه رو بزرگ میکنن، خرد نمیکنن. نکته دیگه ای که براتون دارم ابتکاری است که این رهبرا استفاده میکنن. اینا عاشق نقطه نظر خودشون نیستن و حاضرن کاملا فلکسیبیلیتی داشته باشن. به طور مثال همه ما در یه رشته یه تخصصی داریم و وقتی به ما یک مسئله ای رو میدن، یه مشکلی رو میدن، براش یه جوابی پیدا میکنیم. حالا اگه شخصی مهندسه، یک ساختمونی رو طرح میکنه، یک ماشینی رو درست میکنه. اگه شخصی طراحه، یک طرحی میرسه، هنرمند نقاشی میکنه، تابلوی رو درست میکنه. و اولین جوابی که به دست ما میرسه به دست هممون میرسه، هر کدوم ما میتونیم با جواب اول دردیم. این افراد یه نقطه‌ای دیگه دارن، اینا به جواب درست اول راضی نیستن و به پشت سر اون نگاه میکنن، میگن شاید جواب درستری هم باشه. خب حالا ما بریم اونور اتاق وایسیم، اینجا رو نگاه کنیم، شاید یه چیز دیگه ببینیم که از اینجا ندیدیم، و اگه اونجا وایسادیم شاید جواب بعدی درست‌تر باشه، و بعد جامون عوض کنیم بریم اون طرف وایسیم. ما یه مقدار زیادی در زندگیمون خرافات داریم. خب میدونیم اینجا یه موقع زنا و مردای جوون رو میسوزوندن، میگفتن اینا جادوگرن. حالا میخندن به این حرف، ولی اون موقع نمیخندیدن به این حرف. حالا این حرف برای ما خنده داره، ولی اگه شما یه جادوگر بودین تو نیو انگلند 100 سال پیش، اینا اصلا براتون خنده دار نبود، چون میذاشتنتون روی مش چوب آتیش میزدن و اینا التماس میکنن آقا ما رو بکشین، ولی نمیکشن، شما جادوگرین باید بسوزین. و این مسئله براشون واقعی بود و این رهبرا حاضرن این مسئله رو کنار بذارن، این باورشون رو به کنار بذارن و از بیرون نگاه کنن و ببینن از این نقطه نظر چی میبینن، از نقطه نظر شخص دیگه چی میبینن، و از این طریق میتونن ابتکار داشته باشن، میتونن جوابهای جدیدی بیارن و اینو به بقیه بگن، اینو به بقیه نشون بدن، که این اشتیاق رو در بقیه درست کنن که اونها هم به جمعشون بپیوندن و پیروشون بشن. نکته آخرم که برای آخر هم گذاشتم اینه که یک فرقی هست بین آنچه ما حقمونه به عنوان یک انسان و آنچه که باهاش روز در روز درگیریم و قبول میکنیم. و ما میدونیم در قرآن میگیم فتبارک الله و احسن الخالقین، انسان اشرف مخلوقاته، و این اشرفیت معنیش نیستش که ما حیوانات عذاب بدیم و بقیه رو عذاب بدیم، بلکه به خاطر این اشرفیت، به خاطر انسانیتمون، به خاطر اینکه ما به انگلیسی human beings هستیم، نه به خاطر شغل و مقام و مدرک و ماشین و خونه و آدرس و زیپ کد و اینا، فقط به خاطر اینکه ما این انسانیم، این حق به ما داده شده که در زندگی توقعی داشته باشیم. ما این حق داریم که این توقع داشته باشیم که سیاستمداران و رهبرای سیاسی ما اون چیزی که برای ما خوبه از ما بخوان، برای ما تهیه کنن، اون چیزی که به نفع ماست، اون چیزی که زندگی ما رو بهتر میکنه. در عمل میگیم خب دیگه سیاستمدار که درست کار نمیشه، سیاستمدار همه حقه باز زندگی، بیشتر از این نمیشه توقع داشت. چرا؟ این رهبرا اینو قبول نمیکنن. ما این حق رو داریم که وقتی سر کار میریم، در شرکتی که کار میکنیم، در سازمانی که کار میکنیم، این سازمان برای ما یک فرصتی به وجود بیاره که کاری که ما در طی روز میکنیم نتیجه‌ای بده که به مراتب بیشتر باشه تا اینکه خودمون میتونستیم با خودمون شاید در منزل بکنیم. وقتی که ما میریم سر کار، نتیجه‌ای که در اون روز درست میکنیم، راندمانی که داریم، از 100% اون چیزی که به تنهایی میتونستیم درست کنیم بیشتر باشه. و ما اینا رو به دست نمیاریم. من هنوز هیچ کی رو ندیدم که بگه که من میرم سر کار و این جایی که کار میکنم 100% از استعداد من استفاده میکنه. شاید بیشترین رقمی که شنیدم که شاید تا یه حدی باور کردم 30% 40%. ما این حق رو داریم، چرا این حق رو نداریم؟ ما انسانیم. ولی میسازیم. کاملا میسازیم. میگیم نه حالا اب نداره. در زندگی شخصیمون، همسر ما، شریک زندگی ما، در هر حدی ما میتونیم این توقع داشته باشیم که در کنارشون یک زندگی پری داشته باشیم، زندگی شیرینی داشته باشیم، هر دو بتونیم همدیگر رو حمایت کنیم، به هم کمک کنیم، به هم برسیم که به سوی تکامل پیش بریم و با مهربونی و محبت و عشق جلو بریم. نه اینکه دعوا کنیم، نه اینکه سر کله هم بزنیم، ولی به سر کله هم زدن راضییم. خب همینه دیگه، همسایه‌مون هم همین، تازه ما از همسایه‌مون بهتریم، اونا دو دفعه هم شیشه رو شکستن. و این اشخاص این موضوع رو قبول نمی‌کنن، سر در نمیارن از جایی، ستل نمی‌کنن، پشت سکان کشتی هستن، نمیذارن باد کشتی رو به یه بندری برسونه. مثالی که براتون زدم، اینا با پای خودشون تو رستوران دنیز نمیرن، میدونن از زندگی چی میخوان، میدونن چه غذایی رو میخورن، میخوان، میدونن بهترینش رو میگیرن. و ما هم نباید با چیزی که نمیخوایم، نمیپسندیم، دوست نداریم، با اون صلح نکنیم، قبول نکنیم. چرا؟ ما این حق رو داریم به عنوان بشر. من قبل از اینکه سخنان تموم شد میخواستم یه فرصتی رو بگیرم با اجازتون. من کار خصوصی داشتم و زندگی رو عوض کردم که برم دنبال کار تدریس و این خاطره رو دارم که روز آخر که من دفترها و اینا رو شرکتمون رو که فروختیم دادم به کسی که تازه گرفته بود، به من گفت تو واقعا دیوانه هستی، چه خیلی اینجا کار خوبه با اینا داری، اینا رو ول می‌کنی بری دنبال تدریس، حتما عاشق تدریسی. و من بهش گفتم نه، من عاشق تدریس نیستم، من عاشق دانشجوام. و امروز خیلی خوشوقتم که یه تعدادی از دانشجوهای ما امروز اینجان و با اجازتون ابراز عشق بهشون بکنم و تشکر کنم از حضورشون و خیلی متشکرم. و در این حال از دانشگاه تشکر کنم که کمکی کردن و بلیطای تهیه کردن که این عزیزان که خودشون حتما میومدن یه کمی هم یه تشکری ازشون باشه. و در درجه آخر خدمت شما عزیزان، ما در انگلیسی لغتی که داریم برای کادو و هدیه بهش میگیم پرزنت، و هم دیگه پرزنت میدیم. پرزنت در زبان فارسی ما بهش میگیم حضور. و حضور و پرزنت واقعا یک هدیه وقته. شما وقتی که یه جا حضور دارین وقتتون رو میدین. وقت گرونترین کالاییست که ما در زندگی داریم و محدود به عمرمون و هر یک ثانیهش ارزش داره. حضور شما برای همه ما واقعا بهترین کادو و بهترین هدیه و بهترین پرزنتی بود که شما میتونستین به ما بدین. و من واقعا از ته دل ازتون تشکر میکنم. لطفتون زیاد.